بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که در دست بررسی داریم از مهمترین و یکی از پرکاربردترین مسائل اصول در عرصه فقه هست و اون عبارت هست از اینکه چگونه ما اطلاق را در ادله میتوانیم اثبات بکنیم. بعد از اون که گفته شد این شیوع و سریان در اسماء اجناس و اعلام اجناس و اعلام اشخاص به وضع نیست، پس باید با مقدمات دیگری این سریان و شیوع را اثبات کرد و اصلا فقه هم بدون اطلاق و این سریان و جریان شکل نمیگیره و نیاز به اون نیاز بسیار مبرم فوق العاده است. به اینجا رسیدیم که این سریان و جریان که میگه اکرم العالم، اعتق الرقبه، حل الله البیع، اقم الصلاة و کذا و کذا و کذا، چجوری میگیم که وقتی که اینو گفت همه بیع ها حلاله، در همه احوال حلاله؟ چطور میگیم همه علما در همه احوال و ازمنه و افراد واجب الاکرامن؟ این سریانی که تو مدلول لفظ نبود، این سریان، اینو از کجا به دست میاری؟ در حالی که تو وضع نیست، قرینه خاصه هم نیست، نه وضع داره نه قرینه خاصه داره. چه قرینه عامه ایست که اطلاق سازه و پایه های اطلاق رو محکم میکنه؟ عرض شد اینجا اونچه که گفته شده که از زمان صاحب فصول در السنه رواج پیدا کرده این است که مقدمات حکمت، و در مقدمات حکمت هم اولین یا یکی از مهمترین مقدمات اون کون المولا او المتکلم فی مقام بیان تمام مراده هست. منتها غیر از این گفتیم که دو سه تقریر دیگر در اینجا وجود داره که اطلاق را، بند ناف اطلاق را از مقدمات حکمت و کون و فی مقام بیان تمام مراده بریده، و اینم دو سه تقریر داره که مهمترینش همونیست که مرحوم حائری مؤسس رضوان الله تعالی علیه در درر به اون اشاره کرده. و خب این فرمایش ایشون هم طبعا توی در مجرای جریان قم مطرح شده و امام به اون پرداخته. حالا ما اصول آقای داماد رو مراجعه نکردم دارم هم الان دستم نیست، نمیدونم مثلا برای آقای دامادم حتما به این پرداخته، ولی خب آیین نجفی ها و جریان نجف که حالا ما بیشتر به اونا مثلا خدمتشون بودیم، اونا کمتر به این چیزا توجه میکنن، اینجوریه دیگه. و این فرمایش مرحوم آقای حائری بیانیست که دیروز عرض کردیم و به یک جمع‌بندی در تصویر رسیدیم. اون چه که مرحوم آقای حائری فرمودن این بود که عرض شود که کلام خود لفظ یه ظهوری داره که این ظهور البته وضعی نیست، ولی یه ظهوری داره که این ظهور اقتضای این میکنه که کلام اطلاق داشته باشه، با قطع نظر از کون المولا و المتکلم فی مقام بیان تمام مراده. اون ظهور هم اینه که اکرم العالم که میگه، این ظهور داره که عالم بالاصاله و الاستقلال دخیل در ترتب حکمه، این ظهوره. و این نفع میکنه قیود را، برای اینکه اگر قیدی در کنار عالم باشه دیگه عالم بالاصاله و الاستقلال مبنای ترتب حکم نیست، بلکه مجموعه عالم عادل، اون مرکبی است که همه قیود در اون مأخوذه. ظاهر خطاب اینه که خود این مبنای ترتب حکم، نه عرض شود که خود این طبیعت مبنای ترتب حکمه. این که شد دیگه، یعنی هر جای طبیعت باشه اینم هست دیگه. ما نیاز نداریم که حالا بگیم کون المولا فی مقام البیان و امثال اینها. دیروز عرض کردیم که تا اینجا آمدیم جلو، دیروز عرض شد که در اینجا پنج تصویر ثبوتی قابل فرضه. یک تصویر این است که کسی بگوید که همین بیان هست و دیگه اصلا کون المولا فی مقام بیان تمام مراده اصلا نیست، نه نیازی نه وجود داره. همین بیان که ظهور کلام در دخالت موضوع است، بالاصاله و الاستقلال در ترتب حکم، همین موجب اطلاق سازه. نقطه مقابل و تصویر دوم اینه که نه، این نفی بکنیم این بیان اول را و بگوییم که اصل اونه که کون المولا فی مقام بیان تمام مراده اون حال مولاست و قرینه عقلایی هست برای ترتب اطلاق. این تصویر دومه. تصویر سوم اینه که بگیم نه، اینا هر دو هست و این ظهور کلام در استقلال و اصالت موضوع در ترتب حکم، این اصله، اون کون المولا فی مقام البیان مراد از این مستخرجه، مترتبه بر اینه. این تصویر سومه. تصویر چهارم به عکس این سومه که بگیم نه، این ظهوری که شما اینجا فرض میکنید که کلام ظاهر است در اینکه موضوع بالاصاله و الاستقلال مترتب میشه برش حکمه و مؤثر در ترتب حکمه، این یک چیز فرعی است که خود این نیاز به این داره که کون المولا فی مقام بیان تمام مراده. چون ما میدونیم مولا در مقام بیان تمام مرادش هست، میگیم که این بالاصاله و الاستقلال دخیل در ترتب حکمه. این ریشه اونه. این تصویر چهارم. تصویر پنجم ممکنه کسی بگوید که نه، این دو تا دلیل، هر کدام جای خودش، هر کدام هم تمامه برای خودش. برای اثبات اطلاق دو تا راه وجود داره، یکی همین ظهور لفظی، یکی همین که مولا در مقام بیان تمام مراده. این پنج تصویری بود که در اینجا در مقایسه این دو دلیل و نتیجه گیری اطلاق میشد ارائه کرد. اون چیزی که حالا ما در تحقیق در مسئله میخوایم عرض بکنیم، یه بیانی است که ممکنه حتی تصویر دیگری هم باشه غیر از این پنج تا. حالا اون بیان رو ما عرض بکنیم. اون بیان این است که اگر ما، یعنی این صغرا را بپذیریم که هر کلامی ظهور در این داره که موضوعش مؤثر مستقل در محمول، اگر اینو بپذیریم، بگیم که اصلا ما نه تنها در جمله های انشائیه، این اگه اینو بپذیریم اون وقت حالا یه نتیجهی میتونیم ازش بگیریم که بعد عرض میکنیم. ما حالا در تحقیق در مسئله دو تا بحث داریم. یه بحث صغروی داریم که اصلا این ظهور وجود داره یا نداره. این یک، این مقام اول بحث ماست. بعد از اینکه طرح بحث کردیم و تصویر پنجگانه هم گفتیم، تحقیق مسئله رو میخوایم در یکی دو سه مقام بیان بکنیم. مقام اول اینه که این صغرا رو بپردازیم، ببینیم این ظهور تو کلام وجود داره یا نداره. این ظهور در کلام وجود داره یا نداره. خب ما یه ظهوراتی در کلمات داریم، مثلا اصالت الحقیقه یه ظهوریه تو کلام. وقتی که مولا میگه که یه کسی میگه رأیت اسدن، میگیم اصال، این ظهور عرفیه، اصالت الحقیقه است. و اصالت الحقیقه میگه کلام ظهور در که معنای اصلی موضوع له داره، نه اونی که مجازه. این ظهوره و این ظهور هم چیز وضعی نیست، امر عقلایی است دیگه، چون وضع ما داریم مجازم داریم. اما این که حالا او کدام را اراده کرده، میگیم اصالت و ظهور، میگه او اینو اراده کرده. این یه ظهور عقلاییه روی حقیقت. حالا ممکنه در مقام اول آیا میشه بگیم که اینجا یه ظهوری قضیه است مبنی بر این که موضوع مستقلن در محمول اثر داره، حتی فراتر از جایی که گزاره انشائیه، جمله خبریه، النار و محرقتون، توجه کردید؟ انواع گزاره های خبری که کسی میده، این ظهور وجود داره یا نداره؟ اینجا اینه که اونی که میشه گفت اینه که به طور مطلق این امر بعید نیست و در جمله های انشائی به طور خاص این مسئله قریب تره و اقربه. هم به طور مطلق میشه گفت وقتی که کسی یک گزاره ای را تنظیم میکنه و بیان میکنه، خب همیشه موضوع نقش در واقع مؤثری داره در ترتب حکم دیگه، یعنی حکم محمول، به حکم یعنی محمول ناشی از موضوعه و موضوع یه نوعی دخالت در محمول داره و ترتب محمول بر او داره. بعید نیست که بگیم که ظاهر عرفی هر قضیه عرض شود که جمله خبریه‌ای و هر جمله اینه که موضوع خودش، خود موضوع به ما هوه مؤثره. وقتی میگه عرض شود که النار و محرقه یا هر خبر دیگری که میدی، به این نیست که بگیم، نه اینکه خلافش نمیشه، ولی ظاهر مسئله اینه که همین طبیعتی که شد موضوع همینه که محمول دنبال خودش میکشونه و در حد اشعارم نیست. اشعارش که قطعیه، قطعیه که این اشعار رو داره. بعید نیست که بگیم این ظهور رو داره مطلق جمله ها، هم از انشائی و خبری، و در جمله های انشائی این ظهور قوی تره. در جمله های انشائی این ظهور قوی تره، یعنی در اون جمله و به خصوص اونجایی که این جمله انشائی میخواد مبنای تکلیف باشه. این وقتی که داره تکلیفی رو بیان میکنه و موضوعی را در نظر گرفته و حکمی را بر اون مترتب میکنه، ظاهرش اینه که همین موضوعه که این حکم را به دنبال خود میاره و مبنای حکمه، ظاهرش اینه. این یک مطلب. بنابراین این که کسی، ممکنه کسی بگه که این در حد ظهور نیست، اشعاره، ولی اصل اشعارش بکنم هیچ کس نمیتونه نفی بکنه. اونی که مرحوم آقای حائری میفرماد و اقربم به ذهنه اینه که در به ویژه در گزاره های انشائی این عرض شود که ترتب یک حکم بر یک موضوع عرض شود که نشانگر این است که این موضوع به ما هوه مؤثر در ترتب این حکمه. این ظهور ما که فکر میکنیم واقعا ظهور قوی است، چیزی نیست که به سادگی آدم بشه ازش عبور بکنه. این در مقام استعمالیه. یه بیان دیگه ای داریم که میاد تو دلالت تصوری. این بیان در اراده استعمالیه. نه بعد ظهور در حقیقت و مجاز، شما ظهورتون رو میگید چیه؟ اصالت الحقیقه. حالا دو تصوره، ولی خب اونجا وضع که بر نمیگرده، حال متکلم، حال متکلم این اقتضا رو داره. متکلمی که داره گزاره میسازه و محمول را بر این موضوع سوار میکنه، به ویژه در اونجایی که در محدوده اعتباریات و اختیارات خودشه، حال او اقتضا داره که اونی که تمام موضوع هست اونو بیان بکنه. بله دیگه زور، بله یعنی رفتاری که حاکم بر گفتاره دیگه. بله بله این یه نه این رفت نه حال گزاره سازیه، یعنی این طبع گزاره اینه، طبع یک گزاره اینه، طبع گزاره این است که موضوع نقش اصلی رو داره در ترتب محمول، موضوع به ماهو به هوبه به همون معنایی که طبیعتی که داره همون مؤثره در اونه. بخواید چیزی به اون بچسبونید این خلاف این حال اولیه است. این یک ظهور پایه است و این یک که مقام اوله. مقام دوم اینه که
شما لازمه فرموشون دهید که اگر جایی ما مثلا گفتیم اکرم علما بعد مراجعیمون عالم فقط نه عالم فقیه مثلا،
بله یعنی قید رو بعد گفت، نه مجاز نه ما که من تشبیه کردم نگفتم حقیقت مجازه. آره طبع گزاره نه طبع وضع اگر بود که اصلا خب این بحثا نداشتیم. طبع گزاره سازی یعنی وقتی که آدم میاد محمولی را بر موضوعی سوار میکنه قاعدش اینه که این موضوع مؤثره در این محموله، اونو مؤثر گرفته. این طبع گزاره و حال گزاره سازی، حالا هر دویشو میشه تعبیر کرد، هم طبع گزاره اینه و هم حال گزاره سازی اینه. این که قدما این بی یه خود قرابت به وضع هم داره دا. این که قدما میگفتن وضعه، من احتمال میدم که یه چیزی از این قبیل تو ذهنشون بوده، یعنی قدما که گفتن که بالوضع اطلاق را میرسونه، گویا اونا میخواد بگن تو این ترکیب، این ترکیب گویا یه وضع جدیدی داره. حالا این یه احتمال دیگه ایست که توجیه برای کلامات قدماست، این چیزا داره. یعنی از این بالاتر اینه که یه کمی بیایم بگیم که ترکیب این وضع را داره. حالا اینو آقای حائری دیگه نمیگه، این احتمال جدیدیه که ما داریم همینجوری تو کلام میگیم. کسی بگه که این مفردات این وضع رو نداره، یعنی مفرد العالم وضع نشده برای کل عالم و الا میشد عموم، ولی وقتی تو ترکیب اینجوری قرار بگیره گویا یه وضعی در مرکب وجود داره. منتها حالا این مسیر دیگه، حالا من این احتمالو بی خود الان گفتم، ذهن رو میبره یه بحث جدیدیه که آیا اصلا مرکبات وضع جدید دارن ندارن، تو کفایه ملاحظه کردی دیگه. حالا ما نمیگیم وضع مرکب، ولی میگیم که چینش مرکب اقتضای اینو داره. وقتی که تو ترکیب میاد، اسناد در کار میاد، این ترکیب اقتضای این داره که این طبیعت در اون مؤثره. حالا اون اسنادی هم که شما میگفتید، یعنی در واقع حالت ترکیب پیدا میشه. حالا حرف دقیق دیگه، بله؟ یک احتمال که اینو من نگفتم، ممکنه که بعد بگیم ولی فعلا حالا استطادن دارم، یک احتمال که بگیم این ترکیب وضع شده برای، ولی الان اونو نمیگیم. میگیم که این کلمه وقتی که توی این ترکیب قرار بگیره این اقتضای ظهور عرفی پیدا میکنه که این در اون تأثیر تام داره و چیز دیگه حاشیه نداره، خود اون تأثیر داره. این مقام اوله که این ظهور امر بعیدی نیست، این ظهور امر بعیدی نیست. و اشکالی که مثلا حضرت امام دارن یا مثلا آقای مکارم در اونجا یه جمله کوتاهی مثلا اشاره کردن یا دیگران، به نظر میاد به این وارد نیست. این مقام اول. مقام دوم اینه که خب حالا این نسبتش با کون و فی مقام بیان تمام مراده چیه؟ به نظر میاد که این خود این منشأ اینه که میگیم این در مقام بیان تمام مرادشه. یعنی این ظهور کلام در این که این مؤثر تامه در ترتب حکم، عالم مؤثر تامه، بالاستقلال مؤثره، این ظهور منشأ میشه که عقلا میگن در مقام بیان تمام مرادشه. این پایه اون کونوفی مقام بیان تمام مراده. و چرا در مقام میتونیم بگیم یکی از علل کونه فی مقام بیان تمام مراده همین ظهور طبع اینه و طبع این جمله های خبریه و به خصوص انشائیه است که اقتضا میکنه که بگیم در مقام بیان تمام مرادشه، و کونه فی مقام بیان تمام مراده در رتبه متأخر اینه، چون این طبع را داره پس در مقام بیان تمام مرادشه. اینم یک مطلب. مطلب سوم اینه که بله، کونه فی مقام بیان تمام المراد اونم یه چیزیه و اون همیشه ناشی از این نیست. ممکنه کونه فی مقام بیان تمام المراد از یه چیز دیگه ای ما بفهمیم، از یه راه دیگه بفهمیم که کونه کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، میشه اونم را از یه راه دیگه فهمید و طرق دیگر هم ممکنه فرض بشه برای اینکه کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده ما داشته باشیم و مثلا بیام یه مقدماتی بسازیم بگیم که تأخیر بیان از وقت حاجت چی کجا به این دلائل که حالا 4-5 دلیل بعدم میگیم، یا سیره عقلا و امثال اینها، بگیم مستقیم هم یه جایی ما کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد را اثبات بکنیم، اونم میتونه مولد اطلاق باشه. همیشه هم لازم نیست کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد ناشی از این ظهور جمله باشه، این حس نمی کنیم در این. این هم یه نکته دیگه. کون المتکلم فی مقام بیان تمام، بله باید احراز کرد. ما میگیم که بله، یعنی ما میگیم که نه، ما میگیم که این اصلا قهریه، همین که جمله شما این ظهور تو اینجا درست کردید یعنی در مقام بیان این محرزه. ما اینجوری میگیم، میگیم کون این ظهور جمله در این که موضوع و طبیعت تمام موضوعه و بالاصاله و الاستقلال عالم مبنای وجوب اکرامه، این خودش نتیجه میده که او پس بنابراین او در اینجا در مقام بیان تمام مرادشه دیگه. نه اینکه چون در مقام بیان تمام مرادشه پس این تمام موضوعه، نه، یه ظهور پایه‌ای داریم قبل از کونه فی مقام بیان تمام مراده که این مولد اون گزاره است. این بیشتر به ذهن میاد. البته نمیگیم که کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراد منحصرا از این استخراج میشه، نه، ممکنه ما با یک شواهد و قرائن دیگه هم بتونیم بگیم کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده هست حتی اگر این ظهور نباشه یا اینو قبول نکنیم، اونم راه داره. ولذا به یه شکلی در حقیقت ما قائل به جمع اینا هستیم، ضمن این که میگیم این ظهوری که آیه حائری فرمودن این یه ظهور خیلی پایه‌ای قویه و مولد اون ظهورم هست، در این حال اون ظهور راه دیگه هم داره که بعد بحث میکنی.
این اساس موضوعی را اگر بپذیریم با اون تقدیم که طبع مثلا گزاره را نحوه گزاره به این صورت هست، وقتی نیاز به اون اصل دوم نداریم که در مقام بیانشون
نه نیاز نداریم. ولی حالا اگر ما بله نیاز داریم، ولی اگر بعد الان بحث میکنیم، اگر گفتیم کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده غیر از این یه راه دیگه هم داره، خب اجتماع عاملین علی معمول واحده، اجتماع علتینه
در عرض هم
میشنه، در عرض هم، آره. یعنی یک راه اینه، یه راه دیگه هم هست که راه دیگه هم بعید نیست باشه، حالا بحث میکنیم اونا را. اون نیاز نیست، اون احراز کلی اونم رو داریم، ولی همون از راه دیگه هم غالبا از راه دیگه هم میشه احراز کرد. این نظریه در واقع نظریه جدیدی میشه دیگه، یعنی در واقع ما اصلا تقابل اینجوری که بگیم اگر اینو گفتی دیگه اون بذار کنار، میگیم نه، اصلا اولا خود این مولد اون کون المتکلم فی مقام بیان مراده، ثانیا این که اونم منحصر نیست که از این راه شما به اونجا برسی، راه دیگه هم داره احتمالاً که بعد بحث میکنی. ولی خب تو پایه قصه ما حرف آقای حائری رو مهم میدونیم، یعنی چیز ساده ای نمیدونیم که همینجوری از کنارش کسی عبور بکنه. طبیعت این گزاره سازی ها اینه که یک ظهور عقلایی مناسبی تولید میکنه مبنی بر اینکه این اسناد بالاصاله است، بالاستقلاله. بله بله، از خود لفظ در وقتی که در وضع ترکیبی قرار بگیره، اسناد و خبری پیدا بشه یا انشایی پیدا بشه، خود لفظ در حالت تصوریش معلوم نیست این داشته باشه، که حالا اینا بعد بحث میکنیم که اطلاق سه تا احتماله، در تصوره یا در اراده استعمالی یا در اراده جدی است، سه مرحله داره. این الان داره میگه تو همون اراده استعمالی وجود داره. و کجا؟ اون وقتی که این کلمه العالم، اگه همینجوری بگه العالم، ممکنه بگیم درش اطلاق نیست، حالا اونم ممکنه داریم میگیم ها، ولی العالم که بگیم اکرمه، تو این اسناد و ترکیب سازی، این طبع این ترکیب سازی یه ظهوری درست میکنه که خود عالم چیزی کنارش چسبیده نداره، زمین خود عالم این اکرم را دنبال خودش میکشونه، این یدکی میکشونه خودش حکم را دنبال خود. این همون ظهوریه که مرحوم حایری مؤسس رضوان الله تعالی علی فرمودند. و میدونید دیگه، حالا به طور کلی مرحوم آیت الله حایری مؤسس و پسرشون هم همینطوره، یعنی این والدین و ما ولد واقعا اصول و فقه قوی دارن، اونتا حالا به دلایل مختلف خیلی الان گفتمان رایج این فقه اصول ما خیلی به این بخش نمیکنه، ولی خب نکته حداقل اینه که گاهی منظومه سازیشون امتداد پیدا نکرده، یه ضعفایی تو اینجا وجود داره، ولی بزنگاهایی دارن که حرفای خیلی دقیقی دارن، ولی حالا کسی هم نپذیره حرفا حرفای دقیقیه و در حدیه که درر را گاهی مثلا حتی گفتن به عنوان یک کتاب درسی میشه چی کرد، چون منقح و منظم هم هست. این عرض ما در اینجا، از همین جا معلوم شد که این تقریر اولی بود که در درر آمده و آزاداشون هم در این مبانی الاحکام کتاب اصولشون اینو نقل کردن. تقریر دومی هم وجود داره که در کلمات منتقل اصول آمده، که حالا ما هم برای ایشون احترام قائلیم، ولی چون نقدهایی رو مواضع اجتماعی و سیاسی ایشون داریم، اسمم حالا خیلی نمیبریم اونی که در منتقل اصول آمده. در اونجا داره که ظاهر اخذ طبیعت در موضوع حکم اینه که این طبیعت تمام موضوعه. این بیان ایشون در واقع همون بیان آقای حایری است. حالا میشه یه تفاوت ریزی هم بینش قائل شد، ولی حالا ما اون جدا دیگه بحث نمی‌کنیم. این تقریر دوم از راهی است که ربطی به کون المولا فی مقام بیان تمام مراده نداره و اونم تو اون کتاب میتونید ببینید، ولی چون برگرفته و روحش ناشی از همون فرمایش آقای حایریه، من اون را یه مستقل این بیان دوم را مبسوط مورد بحث قرار نمیدم و یه مقدار تغییر بیان داره و احیانا حالا یه ریزکاری هم در تفاوت داره، ولی روحش اونه. کلام ایشون اینه که ظاهر اخذ طبیعت در موضوع حکم این است که طبیعت تمام موضوع حکمه. میگه این اکرم العالم که میگه ظهور داره که طبیعت تمام موضوع حکمه. این در واقع همون فرمایش آقای حایری که این چیزی در آمده و الکلام الکلام، و ما مثلی که در قبل گفتیم اینجا هم میگیم، در تقریر ایشون میگیم که این دلالت پایه است و این خودش مولد اونی که دلالت ثانوی است که کون المولا فی مقام بیان تمام مراده. ضمن این که اون کون المولا فی مقام بیان تمام مراده، بعد خواهیم گفت که منحصرا این راه نداره، راه دیگه هم داره. این دو تقریر. تقریر سوم هم عرض میکنیم با اون اینه که برای این تقریر مقدمه عرض بکنیم بعد. اون مقدمه الان هم اشاره کردم، اینه که اطلاق کجا پیدا میشه، در چه مرحله از این سه مرحله؟ این سوال است. آیا اطلاق در مرحله مدلول تصوری العالم قبل از اینکه اصلا تو ترکیب جمله قرار بگیره؟ خود این تصور العالم اطلاق داره، چون وضع العالم برای ماهیت مهمله است به اون معنایی که ما میگفتیم. آیا اطلاقی در اینه، یا اینکه نه اطلاق مال مرحله دلالت تصدیقیه اولا به تعبیر شهید صد، یا همون اراده استعمالی دلالت استعمالی است؟ دو، یا اینکه اطلاق در اراده جدیه و تصدیقیه ثانیه به تعبیر شهید صد؟ اون بیان دو تقریر قبلی میگه اطلاق در اراده استعمالیه، همون مرحله واسط و میانه است. اما تقریرهای دیگری داریم که اطلاق و میانه تو مرحله سه یا مرحله یه. حالا این تقریر سوم میانه تو همون مرحله یک، تو پایه دلالت تصوری. حالا من دیگه اونا را دلالت تصوری و استعمالی و جدی رو دیگه توضیح اینجا نمیدم، برای اینکه مفروضم اینه که همه مسلطن بر اون. بعد حالا بخوام توضیح بدیم که بخوام تقریر سوم که در این کتاب ها نسبت داده شده به کتاب نهایت النهایه، که الان من نمیدونم نهایت النهایه مالی کیه، من با واسطه دارم نقل میکنم. نهایت النهایه مالی کیه؟ ایروانیه؟ به ایروانی نسبت داده شده، من دارم با واسطه نقل میکنم. گفته شده که ان الماهیه به ماهیهیه ساریتون و اندما تصبه موضوعا للحوت سر الحوت به طبع سرایتها. حالا این تعبیر رو ایشون نیست داره، عبارت مرسیده. گفته شده که ماهیت به ماهیهی اصلا خودش حالت سرایان داره، که میگه عالم، انسان، درخت، اصلا این سرایان داره. خب این با همین حالت سرایانی که تو مدل تصوریشه وقتی میاد تو جمله، این سرایان اونجا پیدا میشه دیگه. این میگه طبع خود این کلمه انسان، درخت، حیوان، عالم، چی چی چی، خود این قبل از اینکه تو جمله بیاد سرایان داره، صدق بر کثیرین میکنه. و وقتی هم که آمد تو جمله همین ویژگیش باقی میمونه، اطلاق هم همینه. اینم بیان سومه. این بیان سوم حالا ضعیفه دیگه، برای اینکه این ماهیت سرایان داره، اونی که یعنی کلیه طبیعی، یعنی قابلیت سرایان داره، شأنیت سرایان داره و شمول داره. ما بحثمون در قابلیت و شأنیت نیست. بله انسان، درخت، حیوان، اینا یقبل و صدق علا کسی به شأنیت رو داره. ما میخوایم بگیم که الان تو این اراده مولا این سرایان عکس شده، فعلیت پیدا کرده. این از اون حرف این بیرون نمیاد. بله اونم داره، این که تعیین بکنیم که بالفعل بر همه انطباق داره، در اکرم العالم یا الانسان و طاهر، این با این ثابت نمیشه. صلی الله علیه.